بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب قبل از ده چند جمله از آداب المتعلمین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو میخواندیم به اینجا رسید که ولم یقرا الدرس الا مع طهاره. طالب و طلب کننده علم درس رو قرائت نکنه، نخونه مگر با طهارت و وضو پاکیزگی. و ینبغی ان یجود کتابت الکتاب، یعنی نوشتنش خوب باشه، کتاب و خط خطی نکنه، یا دفتری اگه داره با نظم و با انضباط و رو حساب باشه. کتابت خود نوشتن سبب میشه در ذهن انسان مطلب بمونه. اگه سعی میکردید شبا خلاصه درس رو برای خودتون بنویسید این خیلی خوبه، هیچ وقت هم یادتون نمیره، برای امتحانم راحتید، یه مطالعه بکنید بعد خلاصش رو یادداشت کنید و میدونید کجاش هم مثلا نفهمیدید بعد سوال میکنید. لذا میگه که کل ما لیس فی القرطاس زا، هر چیزی که در کاغذ نیست ضایع میشه. در کاغذ نمیشن خودش سبب میشه که بمونه و تقریر در ذهنم بشه. بله. و یت رو کل حاشیه الا عند ضروره، خیلی حاشیه نره و میگه ضرورت ایجاب بکنه. البته این حواشی غیر لازم رو میگه، ولی حاشیه هایی که حالا بر مکاسب نوشته شده اینا برای فهم مطلب باید مراجعه بشه. مثلا حاشیه مرحوم ایروانی بسیار مفیده، حاشیه مرحوم شهیدی، بله مرحوم شهیدی حاشیه دارن که در حقیقت خیلی آقایون مراجعه میکنن، هم نقدیه هم تشریحیه. یا حاشیه مرحوم سید صاحب عروه، سید طباطبایی، اونم حاشیه بسیار خوبیه. دیگه بعدش مثلا ارشاد و طالب مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی، یا مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی، یا کتاب البیع حضرت امام، اینا رو آدم حوصله کند مطلب خیلی فروعات هم دستش میاد. به هر حال اینا چیزاییست که برای تعلیم و تعلم دستور داده شده. خب بحث اصلی ما راجع به بیع فضولی بود. سه صورت داشت. یکی این که شخص فضول مبیع رو بفروشه، عد می شود که برای مالک و بدون اینکه از مالک منعی قبلا رسیده باشد. اینو گفتیم که صحیحه. مسئله دوم این که مبیع رو بفروشد برای مالک ولی قبل از آن منعی از مالک رسیده است، که اینم شیخ گفت این منع و نهی قبلی مانع از صحت نمیشه. اگر مالک شنید و اجازه کرد بیع برای مالک میشه درست. مسئله سوم اینه که فضولی مبیع رو بفروشد ولی لنفسه بفروشه، برای خودش. کتاب زید رو برای خودش فروخت که پولم به خودش برگرده. وقت اینجا رو با جناب شیخ و اقوا صحته. خب این اقوا صحته یعنی چه؟ یعنی مال اجازه این بیع میشه صحیح. خب صحیح میشه برای بایع غاصب، صحیح میشه واقع میشه، یا برای خود مالک؟ چی به نظرتون میاد؟ بله این اومد اجازه کرد این بیع رو، شیخ میگه صحیحه. خب بیع صحیحه یعنی برای مالک بایع مالک صحیح میشه، یا برای این بایعی که غاصبه صحیح میشه؟ ظاهر مطلب اینه که برای مالک درست میشه. یعنی مالک میاد میگه تو بی خود برای خودت قصد کردی که انه اینجوری، قصدش لغوه که برای خودش میخواسته باشه و پول به خودش برگرده. مالک وقتی که حالا اینا میاد بحثش، یکی از اشکالاتی که شده همینه، میگن آیا عقد مستأنفه؟ اگه بخواد برای خودش باشه یه اجازه به عقدی، اگر بخواد بخوره که او قصد خودشو داشته که سمن به خودش برگرده، پس یه عقد مستأنف میخواد. و حالا شیخ بررسی میکنه و میرزای قومی هم در جامع الشتات جواب داده که شیخ قبول نمیکنه، خودش یه جوابی داره. پس بنابراین این که میگیم صحیحه یعنی برای مالک اصلی صحیحه که مالک هم اجازه میکنه، نه اینکه برای فضولی صحیح بشه. البته عیب هم نداره اگر امضا بکنه و بگه خب حالا قصد کردی مالمو فروختی برای خودت هم فروختی من اجازه کردم، اینم اشکال نداره، ولی خب این معلوم بشه که برای کی اجازه میکنه. اینی که میگه صحیحه ظاهرش اینه که برای خود مالک صحیح میشه، برای خود مالک، ولو اینکه قاصب قصد خودش رو داشته. بله حالا همین یه اشکالات میاد، حالا یه اشکال رو عرض کردم، شیخ اسدالله توسری و میرزا و خود شیخ و یکی از وجوه فرق همینه، میگن قبلی خب برای غیر یعنی برای مالک قصد میکرد و اجازم اون به قبلی رو درست میکرد برای مالک، ولی اینجا که برای مالک قصد نکرده که، این به رو برای خودش قصد کرده، وقت این ما قصد دارم یقه اینجا مطرح میشه. حالا این میگم یکی از وجوه فرقی که شاید امروز فردا بهش برسید. خب ببینید عبارت تا اینجا رسیدیم، گفت که ان یبیع الفضولی لنفسه، ای غالبا در بیع قاصب و سارق و امثال اینا میشه، یا نه بعضی وقتا طرف اشتباه کرده فکر میکنه که مبی مال خودشه، جهلن و اعتقادن میاد مال غیر رو میفروشه، هیچ قصد بدی هم نداره. خب این گفت که آقای شیخ میگه اقوا در این صحته، صحت یعنی با اجازه مالک سمن برای مالک میشد و بیم برای مالک واقع میشه، برای خود مالک صحت منظور اینه نه برای فضولی. البته اگه بگه من اجازه کردم برای خودتم درست ها، ولی ظاهر صحت یعنی صحت برای مالک. کم میشه که طرف سارق باشه بیاد بگه من مال تو رو فروختم برای خودم اجازه کن. بله اونجایی که مثلا جاهل بوده ممکنه طرف بگه خب حالا نمیدونستی فروختی مال خودت باشه. بله این گفت مشهور اینجور گفتن، عمومات هم که اینجا رو شامله. ولا وچل الفرقه بینه و بین ما تقدم من بیع الفضولیه للمالک الا وجوهن تسهر من کلمات جماعته. خب فرقی دیده نمیشه، یعنی وچی برای فرق یعنی در صحت. این فرق منظور بینه یعنی بیعه بین بیع فضولیه لنفسه و بین ما تقدمه و بین اونی که قبلا گذشت من بیع الفضولیه لل مالک. میخواد بگه که بیع فضولی لنفسه با بیع فضولی لل مالک فرق نداره، اینا با هم یکیه، پس همون طوری که بیع فضولی لل مالک صحیح بود بیع فضولی لنفسه هم چیه؟ بله صحیحه. اینا بچه فرقی درش دیده نمیشه الا وجوهی که اینا احتمال داره بتونه مانع از صحت بشه. پس بگیم این دو مورد با هم فرقی نمی کنه، با اجازه صحیح میشه الا وجوهی که این وجوه احتمال مانعیت برای صحت رو داره، یعنی به وجوهی تمسک شده که بخوان بگن احتمال داره که نه بیع فضولی لنفسه با بیع فضولی لغیره فرق میکنه، این وجوه رو باید یکی که برسیم، اینا احتمال داره که به عنوان مانع مطرح باشه. این وجوه خوب دقت کنید مانع برای صحت، وقت اینا رو یکی یکی شیخ عنوان میکنه و جواب میده. این وجوه فرق رو گفتیم فرقی دیده نمیشه ولی احتمال دارد به وجوهی فرق باشه که این وجوه باعث مانع از صحت قرار بگیره. خب این وجوه ظاهر میشه از کلمات جماعتی که بعضها یعنی بعضی از این وجوه مختصون به بیع القاصب، اختصاص داره به بیع قاصب، مثلا میگه اگه قاصب مال غیر رو برای خودش بفروشه باطله یا ساره باطله، و بعضها یعنی بعضی از این وجوه مشترک است بین جمیع صور المسئله، بین جمیع صور مسئله، چه بیع قاصب باشه چه غیر قاصب باشه. بله حتی ممکنه که بیع فضولی لمالک رو هم این وجوه بگیره، ولی خب چون وجوه فرق داریم میخوایم بگیم جمیع صور یعنی چه قاصب چه غیر قاصب، اینجور معنا میکنیم. و جمیع صور مسئله یعنی عد میشود که بیع قاصب و بیع غیر غاصب. غیر غاصب مثلا کسی که جاهل بوده، فکر میکرده مال خودشه. بله خب، منها یکی از این وجوهی که ممکن است وجهی باشد برای فرق بین فضولی للمالک و فضولی لنفسه، یکی از فرقا اینه: اطلاق ما تقدم من النبویین، اطلاق آن چه گذشت از دو نبوی که اطلاق شینجور بود. لا تب ما لیس عندک، اطلاقش میگیره چه قاصب باشه چه جاهل باشه. میگه لا تب ما لیس عندک، اونی که پیشت نیست نفروش، که یعنی اونی رو که مالک نیستی نفروش. قبلا اینجور گفت، اونی که برای سلطه نداشتی نفروش. خب چه قاصب باشی چه جاهل باشی، هر دو رو میگیره، اطلاق داره. خب پس کس اومده؟ این فضولی اومده بیع نفسه انجام داده. این روایت میگه که چیز رو که پیشت نبود، برای سلطه نداشتی، مالک نبودی، چرا فروختی؟ بله آره دیگه، این هم قاصب رو میگیره هم جاهل رو میگیره، منتها هر دوش فضولی لنفسه هستا، هر دوش لنفسه هست. بله، ولا بیع الا فی ملک. و باز مثلا نبوی داشت که لا بیع الا فی ملک. خب تو وقتی مالک نبودی چطور میخوای مال مردم رو برای خودت بفروشی؟ اینم بگیم که فضولی لنفسه رو شامله. بله چرا جاهلم؟ نه خب جاهلم مالک نبود و فروخت دیگه، اینو اونجور هم میگیره. یعنی به جاهلم میگن لا بیع الا فی ملک، میگه من نمیدونستم. میگن خب مالک که نبودی که، حقوقش مثلا مستحق مجازات نیستی و مثلا اینها حرمت تکلیفی نداره، ولی وضعا باطله. بله نه نازل منزل که این جهل بوده دیگه، جهل مرکب بوده، بعدن که کشف خلاف میشه محکوم به بطلانه، میگه که صاحبش اجازه بکنه. خب و غیره ما، یعنی غیر از این دو نبوی، خودش هم میگه، میگه بناءً علی اختصاص موارد الجمی، بنابر این که ما مختص بدانیم موارد جمی را به بیع فضولی لنفسه، بگیم این بیع فضولی لنفسه، وقت این لاتبه شامل بیع فضولی لنفسه بشه، حالا چه قاصب چه جاهل. سید طباطبایی هم در همین جلد اول صفحه 141 در حاشیه مکاسب فرموده بله، این دو روایت اختصاص به بیع فضولی لنفسه داره، بیع فضولی للمالک رو نمیگیره، برای اینکه او برای خودش که نفروخت، این لیس عندک رو شامل نمیشه، چون مال اونو فروخت و اونم تحویل میده. یا مثلا لاتب الابیع الا فی ملک، خب بی در ملک نیم، اونجوری که للمالک بفروشی که فی ملک بوده، که در ملک مالک بوده، ملک مالک هم فروخته. مراجعه کنید از چاپای جدید چاپ شده، جلد اول صفحه 141 میشه. خلاصه گفتن حالا اگه اختصاص هم نباشه، بالاخره قدر متیقن از این دو تا روایت همین بی فضولیه به نفسه، قدر متیقن. خب و جواب آنها، این وجه فرقی که گفته شد مثلا این دوتا نبوی باشه، که احتمال اینه که این دوتا نبوی بخواد به یه فضولی لنفسه رو باطل بدانه، شیخ جواب میده. آره دیگه مورد جمعی، حالا امثال غیر همام آخه گفت، غیر همام یعنی دوتا روایت و غیر این دوتا روایت، مورد جمعی این روایات میشه. غیر همام داشت، بله غیر همام داشت، وقت جمعی درست میشه. نه اون که داشت به یه فضول لنفسه، به اختصاص داره مورد جمعی، یعنی مورد جمعی روایات اختصاص داره به بیع فضولی لنفسه. حالا لنفسه وقت دو فرد داره، یکی جاهل یکی قاصب و سارق و اینا. ولی جواب و انها، حالا جواب از این روایات که احتمال من داره برای لنفسه، خب یورف و ما تقدم، جوابش از ما تقدم معلومه. این روایات که نمیخواد بگه مطلقا باطله، میگه که به ذرس قاطعه که اجازه بعدی ملحق نشه نفروش. قد مسلم مال لا تبه مال ایسه اندک یا لا بیه الا فی مک، ما جایست که اجازه ملحق نشه، ولی اگر اجازه ملحق شد که انه چیه؟ مالی رو فروخته که معزوم بوده، مال مالک رو فروخته و به قصد مالک حالا و خودش هم باشه چون دیگه اجازه میکنه و مالک هم بعد که اجازه میکنه گفتیم برای کی میشه؟ برای خود مالک. جواب از ما تقدم معلومه، من ان مضمونها یعنی مضمون این دوایات عدم و وقوع بیع غیر المالک لبائع هل غیر المالک، مضمونش اینه که واقع نمیشه و بیع شخص غیر مالک، یعنی بیع رو که فضول انجام میده این واقع نمیشه لبائع غیر المالک، برای بایع غیر مالک یعنی برای غاصب واقع نمیشه. بلا تعلز فی حال وقوعه و عدمه به نسبه الی مالک، اما دیگه روایات متعدد نمیشه که این بیع لنفسه برای مالک اصلی با اجازه واقع میشه یا واقع نمیشه، از این ساکته. این قد مسلم میخواد بگه بیع برای خود واقع نمیشه، این رو بدون. اما حالا برای مالک محل اجازه واقع میشه واقع نمیشه، این که نفع نمیکنه که روایت. گرفتید مطلب رو؟ این راجبه این. خب و منها یکی دیگه از وجوه فرق که گفتن که بیع فضولی للمالک با بیع فضولی لنفسه فرق میکنه. بله؟ هم آره میخواد بگه مثلا این دلیل میشه که اگه لنفسه باطله، للمالک صحیحه، یه لنفسهش باطل. بین ان مضمونه ها عدم وقوع بیع فضولی غیر مالک لبایه غیر مالک، میخواد بگه برای غیر مالک درست نیست، معنی که برای مالک محل اجازه درسته، چون که روایت نفع نمی کنه که یه برای غیر مالک درست نیست. بله. کجا برای کی واقع بشه؟
ما بر حسب همون عمومات دیگه اجازه بعد
اب نداره، همه دیگه اجازه اون رو شامله. این روایت میگه که اگر بخواد برای خود فضولی واقع بشه، اونم جایی که فضولی برای خودش فروخته، اینجا درست سر نمیاد لا تبه، ولی اگه اجازه بدهد که برای خود مالک واقع بشه محل اجازه. پس روایت اصلا متعرض اجازه و عدم اجازه نمیشه. روایت میگه اگه مال غیر رو فروختی، پولش گیر خودت بیاد و آقام اجازه نکنه، نه برای خودت نه برای خودش، این باطله. منظور اینه. خب و منها یکی دیگه از وجوه فرق که گفتن فضولی لنفسه با فضولی للمالک فرق میکنه، بناء المسئله علی ما سبقه، این که ما مسئله بیع غاصب لنفسه رو مبتنی کنیم، بله بیع فضولی لنفسه رو مبتنی کنیم یا همین بیع غاصب لنفسه، اینجا علی ما سبقه من اعتبار عدم سبق منع المالک، اونی که گذشت گفتیم معتبر است عدم سبق منع مالک، یعنی اگه ما این حرف رو بپذیریم که منع مالک مزده، بعد بگیم بیع غاصب باطله. البته اینو شیخ بعد جواب میده، این روی مبنایی میشه، مبنایی این باشه که بیایم بگیم آقا اگر قبل از بیع فضولی منی از مالک به ما رسید و ما بیع فضولی رو انجام دادیم، این بیع باطله، این بیع باطله، ولو اینکه فضولی بعدن اجازه بکنه. وقت مبنا بر اساس این مبنا بیایم بگیم خب غاصب چیکار کرده؟ غاصب رفته مال مالک رو فروخته برای خودش، مسروق به من بود یا نبود؟ غاصب بود دیگه، گفت قبلا، گفت خود این غصبیت قرینه میشه برای من، خودش یه من حساب میشه که غصب میکنه، طرف که راضی نمیشه مالشو غصب کنم برم بفروشن. پس چون مسروق به نه بوده به میشه باطل، پس به غاصب که فضولی لنفسه شد باطل شد، البته بر اساس اینکه اون مبنا رو قبول کنیم و بگیم من سابق مثل رده. آره، وقت شیخ جواب میده، میگه ما قبلا گفتیم که گفتیم من سابق مثل رد به حساب نمیاد، پس درسته که به غاصب این به منزله من و به منزله نهیه، ولی نه مزر نیست، نه به پای رد نمیرسه، رد مال اونجایی بود که بیع انجام شده بعد ردش میکنه. خب بنابذاریم مسئله بطلان بیع قاسب لنفسه را مبتنی کنیم این بطلان رو، بعد به اصطلاح چی؟ بر همون اون چه گذشت که گفتیم معتبر است سبقت نداشتن منع مالک، یعنی در سخت معتبر است که منع مالک نباشه و الا اگه من بود باطله. و هازا غالبا مفقودون فی المغصوب، و این عدم سبق منع غالبا در مغصوب مفقوده، یعنی در مال قصد شده منع سبق وجود داره، عدم نیست بلکه هست. فقد تقدم عن المحقق الکلکی که ان القصب قرینه عدم رضا، قصب قرینه عدم رضاست. خب قاسبم با توجه به عدم رضایت مالک رفته مال مالک رو برای خودش فروخته، پس به منهی بوده میشه باطل. خب و فیه جوابای یکی که گوش بدید و همین دومی جواب میده شیخ. اولا این دلیل شما اخص از چیه؟ بله مدعاست. مدعا چی بود؟ مدعا چی بود؟ بیع فضول نفسه باطله، قاسب باشد یا جاهل باشه که به اعتقاد این که مال خودمه رفته فروخته اشتباه کرده. خب این دلیل شما برفرزن تام باشه اخص از مدعا. شما ادعا کردید بیع فضول نفسه باطله، قاسب جاهل معتقد. خب این فقط دلیل شد برای قاسب، دلیل اخص از مدعا، کل مدعا رو اثبات نمی کنه. پس فیه اولا ان الکلام فی العام، یعنی کلام ما و بحث ما در بیع فضول نفسه در عامه، عام از قاسب و جاهل. خب عامه من بیع قاسب که مثلا جاهلم بگیره. خب و ثانیه عام یعنی خب کسی که گمان میکنه مالک هست و مال معلوم مالش هست میرد میفروشه. ثانیاً اشکال اینه که ببینید ایشون میگه که ان القصب امارت و عدم رضا بالبیع للقاسب لا مطلقا. خب حالا این نکته بدی نیست، میگه که جواب اینجور میگه، میگه حالا قصبم اماره عدم رضا میشه، اما اماره عدم رضا میشه که برای کی؟ یعنی مالک میخواد راضی نیست به این که بیع برای خود قاسب واقع بشه، اما راضیه که برای خودش واقع بشه، چون اگه راضی نبود بعدن اجازه نمیکرد. پس اینی که اگرم بفذیریم که این به اصطلاح قسم معنیش عدم رضاست، یعنی طرف راضی نیست مالی که این مبیع برای بایع قاسب واقع بشه، ولی راضیست که برای خودش واقع بشه. بله لنفسه، ولی اجازه که میده برای کی واقع میشه؟ اول دست بودی؟ برای خود کی؟
مالک.
نه خب بله دیگه درست شد دیگه. پس راضیست این بیع برای خودش واقع بشه، اون که راضی نیست میخواد برای بایع واقع نشه، برای قاسب واقع نشه، و این اجازه که باعث صحت میشه برای خودشه، برای خودشی که راضیه، اما بخواد پول تو جیب فلانی بره او رو راضی نیست. این حرف اینه. پس بر فرض هم بگید که این قصد کشف از عدم رضا میکنه، عدم رضای این که مبیع و بیع برای بایع قاسب واقع بشه، اما عدم رضایت نسبت به خود مالک که نیست که، اجازه میده ثمن مال خودش میشه. درست شد؟ خب بله ببینید عنایت کنید چه شد. ثانیا جواب این اشکال اینه که قصب اماره است برای عدم رضا نسبت به بیع برای قاسب، یعنی نمیخواد که بیع برای قاسب واقع بشه. لا مطلقا یعنی حتی نسبت به مالک، نسبت به خود مالک رو که خودش باشه که دیگه عدم رضا نیست، بلکه بله رضا هستش، اونو دوست داره اتفاقا. لذا ایشون میگه فقط یرز مالک به بیع القاسب، گاهی راضی میشود مالک به بیعی را که قاسب میکند به توقع اجازه و تملک ثمن. خب ببینید قاسب گفت حالا میریم تیر به تاریکی میزنیم، ماله مثلا شریکمونو میفروشیم، انتظارم داشت که مالک اجازه بکنه ثمنم بره تو جیب خود بایع. اتفاقا مالک راضی شد، ولی به این شکل بی برا خودش باشه، و اونری که او خواسته بود امضا نکرد. این درسته. ببینید گاهی راضی می شود مالک به بیع غاصب، یعنی راضی میشه که بیع برای خودش باشه، خود مالک. خب بیع رو که غاصب میکنه لتوقعه، این توقعه قید غاصبه. بیع شخص غاصب که این بیع غاصب به انتظار اجازه مالک صورت گرفته و به انتظار تملک ثمن، به این معنی که غاصب خواسته که این ثمن رو مالک بشه، گفت انشاءالله اجازه میده، دلش میسوزه، میگه خب حالا مال منو برای خودت فروخته، میگم آره، میگه خب نوش جونه، مثلا اینجوری. یعنی چه انتظاری میبره و میره مال غیر رو میفروشه. فلیس للغصب، خب پس این چه کار کرد؟ خوب دقت کنید، دو کار انجام داد، یکی مال غیر رو فروخ، یکی انتظار چی داشت؟ که مالک رضایت بده برای خود این مقاصد. اتفاقا مالک رضایت داد ولی نسبت به اصل بی، ولی وقوعش برای کی باشه؟ ثمن برای کی بشه؟ ثمن برای خودش باشه. پس اصل بی درسته ولی او خصوصیت رو امضا نمی‌کنه که ثمن بشه بعد مال بایه. ببینید فلیس دل غصب دلالتن، یا لیس دلالتون فل غصب، بالاخره اینو باید دلالتن بخونیم یا دلالتون بخونیم، اسم لیس میشه دیگه. آره، لیس فی الغصب دلالتون علا عدم رضا به اصل بی. پس نمیگه که آقای مالک به اصل بی راضی نیست. چرا؟ به اصل بی فضولی راضی شده. پس به چی راضی نشده؟ به خصوصیت راضی نشده. خصوصیت چیه؟ ثمن مال غاصب باشه. به او راضی نشده ولی به اصل بی راضی شده. عدم رضایت به اصل بی نیست، بلکه غاصب و حتی غیر غاصب من هذه الجهه سوا، غیر غاصب هم همین جوره، در اصل بی اینا راضی هستن و قبول دارن اصل بی رو. پس ما گفتیم که لیس در قطع دلالتی بر عدم رضا نسبت به اصل بی، تو توضیح بنده نوشتم بل به خصوصیت البی و هذا لا یزور. این بل به خصوصیت یعنی لیس دلالتی، بلکه دلالت بر عدم رضا به خصوصیت بیه، و عدم رضا نسبت به خصوصیت بی هم ضرر نمیزنه. خصوصیت یعنی کون و سمنه دل بایه. خب من که میخوام بگیم اصلا غاصب و غیر غاصب، اونی هم که غاصب نبوده، از این جهت با هم مساوی هستن، به این معنی که مالک راضی میشه به اصل بی ولی نسبت به خصوصیت چه بسا راضی نمیشه، وقت اینجا دیگه جاهلم میگیره. خب و ثالثاً جواب سوم همی که قبلا داشتیم، قد عرفت ان سبق من المالک غیر مؤثر. سبق من مالک که مؤثر نیست که، حالا برفرضم من کرد، گفتیم من به پای رد نمیرسه، زور زدن که بگن من و نهی و اینا قبل از بی بوده است و ای تا آخر تو بعد از بی هم کش داره و به منزله رد حساب میشه نسبت به عقل. ایشون قبول نکرد، گفت نه، نه کرده، طرف گوش نداده، مثل کسی بود که رفت نکاح کرد، عبدی بود، بعد مولا اجازه کرد. خب و منها وچه سوم، وچه سوم که گفتن که دلالت میکند بر بطلان بیع فضولی لنفسه، و گفتن فرق داره با لغیره للمال. اینه که خیلی خوب گفتن آقا این با حقیقت معاوضه نمیسازه، نه این حالا خبر نداره، آخه فرزینه این بحثش میاد، او حالا چه حکمی داره، چه سوره فرضی بیچاره خبر نداره. خیلی اینا که کفش من و شما رو میبرن تی بازار کنه میفروشن، مشتری چند میدونه که یه از کجا آورده؟ بله، ما یه وقتی تو مسافرت دیدیم یه زنی مثلا با مردش همراه بود، میگفت که این کفشامون مثلا خریدامون کم شده، این کفشا رو بخرید پول بدید. حالا ما هم دلمون رحم اومد خریدیم، ولی بعد گفتیم نکنه این رفته توی مسجدی، صبحم بود وقت نام مثلا زنه کفش های برداشته بوده، حالا تو رام میفروشن. خب اینا چه بسا من که خبر ندارم که این فضولیه، مال غیرو داره میفروشه، من به ذات قاطع به عنوانی که مالکه دارم بهش تملیک میکنم. حالا فروزش بعدن میاد، یعنی جاهل که باشد مالک میشه تو کشف خلاف نشده، بعد که کشف خلاف شد حالا ببینیم باید چه کار کنیم. حالا این رشته هنوز سر دراز دارد. و منها وجه سوم برای فرق که گفتن فضولی لنفسه مثلا باطله للمالک صحیحه، ان الفضولی میگن آقا فضولی وقتی قصد خودشو میکنه، خب ببینید حقیقت معاوضه چیه، یعنی مسمن هر کجا رفت از همونجا سمن خارج بشود و داخل بشود در کیس کسی که مسمن از کیسش خارج شده، یعنی سمن داخل بشود در کیس کسی که مسمن از کیسه او خارج شد و بالعکس. خب حالا الان مسمن از کیسه کی خارج میشه؟ مالک. سمن در کیسه کی میاد؟ بله؟ سمن. جواب بدید دیگه. سمن میاد در کیسه بایه فضولی. حقیقت معاوضه نشد. معاوضه یعنی ابدال. یعنی خب تبدیل بکنن عوض و معوض رو و عوض جای معوض بیاد، معوض هم جای عوض بیاد. مبادلت و مالن به مالن. وقت اینجا سمن جایی رفته که مثمن از اونجا خارج نشده و بالعکس. این با حقیقت معاوضه نمیسازه. شیخ حالا جوابایی داره، میگه اولا دوباره دلیلتون اخص از مدعاست، این مربوط میشه به بی قاسب، چون وقتی قاسب نبود جاهل دیگه، وقتی جاهل بود به اعتقاد این که این مالکه مثلا پولو میداد به اینو مبی رو ازش فرد بکنید میگیره، مشتری معتقده که این بایه مالک مسمن است و از اون طرف مشتری هم که مالک سمن هست مشکل نداره، یه طرفش با اعتقاد درست میشه یه طرفش هم با واقع. وقت این اگر قاسب نشد جاهل بود مثلا معاوضه ولو به صورت سوری درست میشه تا این جهل در بینه، بالاخره این معاوضه تنزیلن هستش ولو حقیقی نیست، مثل همون به اصطلاح مجاز ادعایی که میگفتیم ازل منیت و انشبت اسفارها، اول میه مرگ رو تشبیه میکنیم به یک درندی، بعد آثار درنده رو برش مترتب میکنیم، میگیم ازل منیت و انشبت اسفارها، وقتی که منیه یعنی اون به اصطلاح سبع مرگ، انشبت یعنی فرو کرد، اسفارها یعنی ناخوناشو، مرگ ناخون نداره، مرگ درنده نیست، ولی مرگ رو تشبیه کردیم به حیوان درنده و صفات رو برش مترتب کردیم. این رو میگن حقیقت ادعاییه که سکاکی معتقد بود. میگو وقتی میگیم زیدون اسدون، اول زید رو به پای اسد میاریم، فرد میکنیم که ان زید اسده، وقت بعد آثار اسدیت رو برش مترتب میکنیم. پس یه حقیقت ادعاییه درست میشه، اونم در صورتی که مشتری جاهل باشد که این بیعه مثلا غصبیه. بله، و حالا یه نعم داره تا ببینیم چی باید بزنیم اگه بخرسیم. خب میگد که و منها، یکی دیگه از وجوه فرق اینه که فضولی ازا قصده الى بیع مال الغیر لنفسه، وقتی قصد بکند فروختن مال غیر رو، یعنی مال مالک رو برای خودش، برای خودش یعنی پولش برای خودش بشه. خب لم یقصد حقیقتا معاوضه، این آقای فضولی حقیقت معاوضه رو قصد نکرده، این صورت معاوضه است، حقیقت معاوضه نیست. چرا؟ از لا یوقل دخول و عهد الوزن فی ملک ملم یخرج ان ملک الاخر، معقول نی عقل پسند نی که داخل بشه عهد الوزن، مثلا فرض بکنید که سمن فی ملک در ملک من، مثلا فضولی کلم یخ رو در ملک هل آخر، که آخر یعنی مسمن از ملکش خارج نشده، مسمن از ملک مالک خارج شده و حالا میخواد عهد الوزن که سمنه داخل بشه و در ملک این آقای فضولی، کلم یخ رو در ملک هی الاخر یعنی عوض آخر، عوض آخر که مسمن باشه از ملک مالک خارج شده. بنابراین فالمعاوضت الحقیقیه غیر متصوره، که میگه معقول نیست یعنی تصور صحیحی نداره، چون ما وقتی معاوضه رو معنا میکنیم اصلا این کلمه معاوضه باب مفاعله است، یعنی عوض و معوض جای همدیگه قرار بگیره و از کیس هر کس خارج شد جا او بیاد. خب فحقیقتهو یرجو الى اعطاء المبی، پس حقیقت بیع فضولی لنفسه، حقیقت بیع فضولی لنفسه یرجو الى اعطاء المبی، خواسته مبی رو اعطا بکنه، مبی غیر رو، مبی دیگری رو، و اخذ ثمنه لنفسه، از کیسه خلیفه خرج کنه پولاش هم بگیره، وقت این عقد سمن کرده برای خودش، چه محافظه شد؟ این هم معقول نیست. و هازا که لیسه بیعن، چون بیع چی بود؟ مبادلت و مالن به مالن بود. خب ول جواب منزالی، چند تا جواب از این وجه میدیم. یکی اولا ما اختصاصهی به بیع قاسم، این دوباره دلیل شما اخص از مداست، برای اینکه این تصویری که گفتید مربوط میشه به بیع قاسم. قاسمه که میدوند مالک نیست و مال غیر رو میفروشد و جاش پول میگیره. اما جاهل چطور؟ جاهل بیچاره قصد معاوضه میکنه جهلن، لذا تو رسالا بعد وقت داره میگه به اعتقاد صحتی کار کرده درسته. اینجا هم حالا میگه قصد معاوضه کرده جهلن بیچاره. آقای مثلا عد به حضور انورتون که بایا ببینید قاسم نبودا، فکر که کفش مال خودش بود فروخ. آقا مال کیه؟ مال خودمه. انصافاً هم جهل مرکب داره، نمیدونه، پس قصد معاوضه کرده دیگه، یعنی مال از خودش دونسته پولم از خودش دونسته، مالو میده پولو میگیره. پس این فقط مختص میشه این وجهی که شما گفتید به قاسم، اما جاهل معتقد به صحت رو نمیگیره. جواب دوم اینه که ان قصد المعاوضه الحقیقیه، قصد معاوضه حقیقیه مبنیون علا جعل القاسب نفسهو مالکن حقیقی. یا حالا این عجیبه، میگه این معاوضه حقیقی مبتنی بر اینه که بله قاسب بخواد خودشو مالک حقیقی بدانه و بگه من مالکم، وقت ما میگیم خب قاسب که مالک حقیقی نیست که، پس حقیقت معاوضه محقق نمیشه. ولی قاسب خودش هم تو بمیری رو میدونه که این مال مالش نیست، پس با اعتقاد به این که مالم نیست ولی خودشو تنزیل نازل منزله مالک میدونه، اگرم بگه ناز خودمه خیلی هم قیافه میگیره تعدیلش نه، ولی خودشو نازل منزله مالک میگیره، میفروشه پولو میگیره، پس این مالکیت تنزیلی درست کرد. یک مالکیت تنزیلی مثلا بگیم یک حقیقت سوریه برای معاوضه درست شد، بله طبق اون حقیقت ادعاییه. پس جای ما احتیاج به قصد معاوضه حقیقی داریم که مبتنی باشد بر این که قاسم بخواد خودشو مالک حقیقی قلم داد کنه، بله. و این کانه هازد جل لا حقیقت له، خب مبنیست بر جل قاسم نفسهو مالکن حقیقی. یا و این کانه هازد جل لا حقیقت له، اگرچه این که حالا مالک خودشو حقیقتا مالک دونسته، ما نمیشیم ولو ادعا هن، عبارت رو درست کنیم، بله. ان قصد معاوضت الحقیقیه، قصد معاوضه حقیقیه مبنیست بر جعل قاسب نفسهو مالکن حقیقی. یا حقیقی ها یعنی ولو ادعا هن، چون اینجا ادعا هن میشه. خب و این کانه هازل جعل لا حقیقت له، اگرچه این جعل براش حقیقتی نیست، یعنی واقعا حقیقت نداره که، خودشون آزل منزله مالک دونسته، ادعا هنی کاری کرده، خب میگم همین مقدار بسه. لکن المعاوضه مبنیت علی هذا الامر الغیر الحقیقیه حقیقیتون، درست شد؟ بله، یه معاوضه تنزیلیه ادعاییه درست شد. لکن معاوضه‌ای که مبتنی است بر این امر غیر حقیقی، کدوم امر غیر حقیقی؟ که خودشو به منزله مالک حقیقی قرار داد ولو ادعا اضافه کردیم، وقت معاوضه هم بر اساس همین مبنا قرار داد. خب معاوضه مبتنی بر این مبنا که امر غیر حقیقی بود حقیقیتون، قبل از حقیقیتون یه ویرگول میذاری درست میشه، این معاوضه میشه معاوضه حقیقیه، منتها حقیقیه ادعاییه، واقعیه نیست، نظیر مجاز ادعایی که در اصول خواندیم از المنیت و انشبت. یا از تعمیرتون عجب بلاغه یه جا داره که میگه که مخالبه ها، یعنی اون چنگال هاشو بی اندازه و طرفو بگیره. خب پس ببینید جواب این شد که قصد معاوضه حقیقیه اینجا میکنه طرف ولو قاسبه، و قصد معاوضش هم به اینه که خودشو قاسب قلم داد، خودشو مالک قلم داد میکنه، این میشه یک مالک حقیقیه تنزیلی ادعایی، و معاوضه هم بر اساس این مالکیت تنزیلیه درست در میاد. نه حالا این نعم استدراکه. لو با عهد نفسهی، ببینید بله، اگر قاسم برای خودش فروخ مال مردم رو بندون بناین علا ملکیت المثمن، اما دیگه بنا نذاشت برای اینکه من ظاهرن چیم؟ مالک مثمنم، یعنی این حقیقت ادعایی رو نداشت. ولا اعتقاد له، اعتقادم نداشت. حالا اون بنا علا ملکیت المثمن مال اونجایی که قاسم باشه، لا اعتقاد له مال اونجایی که چی باشه؟ جاهل باشه. اگه اینا هیچ کدوم در کار نبود، کانت المعامله باطله، این معامله میشه باطل و غیر واقعتن له، نه برای خودش واقع میشه نه برای مالی، چون معاوضه اینجا سد نمی کنه. معاوضه وقتی سد میکنه که طرف خودشو مالک مثمن بدونه، یک، یا اعتقاد داشته باشه از روی جهل که من کی هستم؟ مالکم.
هم صبر نمیشه، هم لنفسه باشه، هم نازل منزله مالک خودشو قرار نده،
اب نداره. اول مالو مال خودش فرض میکنه، میگه اینا خیلی خوردن، بذار منم یختشو برم بخورم، این مال خودمه. بله، مالو مال خودش حساب میکنه، بعد میره برای خودش میفروشه، خودشو مالک حقیقی قلم داد میکنه. چرا؟
دون بنا العالم،
ها؟
دون بنا العالم ملکیتش رو قبول نمیکنه، فقط لنفسه.
عیب نداره، اما خودشو مالک میدونه یا نمیدونه؟ لذا اقدام به بیع میکنه.
مالک ملکیته.
عیب نداره، ملکیت حقیقی از جده است، ولی اعتباریه دیگه، خودشو مالک اعتبار کرده، تنزیلن دیگه هست کردی. این مالکیت تنزیلیه میخوان بگن در صدق معاوضه کافیه. اما اگه نه فروخ، نه بنا گذاشت بر ملکیت در قاسه، نه اعتقاد داشت در جاهه، وقت این معاوضه میشه باطل، چون اصلا نه معاوضه حقیقی است نه تنزیلیه، غیر واقعیه میشه برای خودش و نه برای خودش میشه نه برای مالی. لعدم تحقق معنی المعاوضه، معاوضه اینجا سد نکرده، اون تو بحث تعیین مالکن بحثش گذشت. ولذا ذکر و انه لو اشترى بماله لغیره شیئا بطل، اگر کسی بیاد بخره با مال خودش چیزی برای دیگری باطله. نکته عیسی، کسی بیاد با مال خودش چیزی برای دیگری بخره میگن باطله، چون مال مال شماست، او که میخری باید بیاد تو کیسه شما که پول از کیسه رفته، با معاوضه نمیسازه. باید چه کارش کنیم؟ معمولا آدم برای رفیق چیز میخره، میگن توجیهش اینه که اول که انه ای پولت رو تملیک او میکنی، بعد با این پولت که تملیکش کردی برای چیکار میکنی؟ که انه وکالتن چیز میخری براش اینجوری، یا اول برای خودت میخری بعد به او میدی تملیکش میکنی. این نکته داره. روشترا به مالهی لغیره شیئا بتر، مالشون مگر این که قصد کند اعطا درهم رو به فقیر، قصد میکنه اول اعطا کند درهم رو به فقیر، بعد که قصه اعتاد درهم کرد وکالتن، وکالتن از ناحیه او برایش یه گردنون میخره و بهش میده، پس اول درهم رو تملیکش میکنه. ولم یقلهو ولال غیرهی، اگه بخرد به مال خودش، یعنی در حالی که مال مال خودشه، چیز رو برای دیگری باطله، چون مال مال خودشه، اون چیزم باید بیا سراغ خودش، میگه که از اول مال رو تملیک غیر بکنه یا بعد که خرید تملیک بکنه. ولم یقله ولا لغیره والمراد مال و قصد تملک الغیر للمبی به ازای مال نفسه. مراد از اینی که میگیم صحت اینه که قصد کرده آقای مشتری تملک غیر رو، تملک مثلا صدیقش رو نسبت به مبی، یا فقیر رو، گفته این فقیر مالک این نان بشه به ازای مال نفسی، یعنی نفس خوده اون بازل یا اون مشتری. خب این نمیشه، معاوضه درست سر نمیاد. پس اول این پولو که انه تملیک فقیر میکنم، بعد به وکالت از او برش یه نونو میخرم و بهش میدم، یا نه نونو برای خودم میخرم بعد این نونو تملیک فقیر میکنم. حالا بمانه تا انشالله ببینیم چه کنیم.